سلام، علی مختاری هستم، مدیر شرکت کن پارس و بسیار خوشحالم که در خدمت شما هستیم. این برنامه هفتگی ماست که هر جمعه به وقت تهران ساعت 8 با شما هستیم. سال هاست که این برنامه رو داریم. برنامه اسمش از چشم انداز مهاجرت یا immigration perspective. برنامه شما 241 رو امروز با هم داریم و تاریخ هم هست 19 آذر ماه 1400 برابر با 10 دسامبر 2021. ساعت در تهران 8 شب، در شرق کانادا ساعت 11:31 صبح هست و در غرب کانادا ساعت 8:31 صبح هست. خب در این برنامه ما طبق روال معمول پاسخ میدیم به سوالات مهاجرتی شما. حالا اگر موضوعی پیش بیاد که لازم باشه راجبش صحبتی بشه، راجب اون هم صحبت خواهیم کرد. برای طرح سوالاتتون لطفاً از اپلیکیشن کمپارس استفاده بکنید. کمپارس رو، اپلیکیشنش رو میتونید در گوگل پلی و اپ استور در واقع دانلود بکنید و از اون استفاده بکنید. جایی دارد که میتونید سوالتون رو مطرح بکنید و ما بسیار خوشحال میشیم که پاسخگوی سوالات شما باشیم. از طرح سوالات در شبکه‌های اجتماعی تو اونجا که ممکنه خودداری بفرمایید، چون ممکنه که ما به موقع نتونیم سوال شما رو جواب بدیم و شرمنده شما بشویم از باب اینکه نتونیم اونطور که باید انتظار شما هست در واقع جواب سوالتون رو بدیم. اگر به هر دلیلی سوالتون پاسخ داده نشد یا اونطوری که باید پاسخ داده نشد، اونطوری که مورد نظر شما بوده، در اون صورت حتما به من ایمیل بزنید به info@canpars.com و بعد از یکی دو روز به هر حال جواب شما رو خواهم داد. خب اولین سوال رو علی فرستاده. علی میگه که شما یک بار گفتید که بعضی از آژانس‌های مسافرتی برای گرفتن ویزای توریستی اطلاعات دروغ وارد پرونده می‌کنن و من قصد گرفتن ویزای شنگن دارم، چطور میتونم مطمئن شوم که این اتفاق نمی‌افتد؟ خب این سوال حالا جالبیه. شما برای اینکه همچین اتفاقی براتون نیفته، باید خب اولا در انتخاب اون مؤسسه باید دقت بکنید. دوم اینکه خب بایستی که مطمئن بشید که برای شما چی میفرستن، یعنی اینکه فرم های در واقع درخواست ویزا رو قبل از اینکه اونها بفرستند شما بهتر است که بگید که برای شما بفرستن و تایید کنید، چیزی شبیه این. خب راه دیگه هم وجود نداره و خب برای گرفتن ویزا البته خب مؤسسات معتبری وجود دارن. مجموعه ما هم در ارتباط با ویزای شنگن هم کار میکنه و میتونید مراجعه بکنید، ولی به طور کلی آن چیزی که باید بدانید این است که آژانس هیچ وقت مسئولیت قبول نمیکنه. ما جایی که برای شما اقدام میکند مسئول این نیست که اطلاعات غلط رو وارد کرده یا نکرده، و اگر اتفاقی بیفته در آینده شما نمیتونید بگید من آقا به آژانس فلان مراجعه کردم اینها برای من اینطوری فرم پر کردن، که ما این خب زیاد میشتویم و این در واقع عذر قابل قبولی نیست. شما فرم ها رو شما امضا میکنید، مسئولیت اطلاعات داخل پرونده به عهده شماست و اگر شما با آدم های مراجعه کردید که در واقع بدون داشتن مجوز یا حتی با داشتن مجوز کارشون رو خوب انجام نداده ان، این سلب مسئولیت نمی کنه از شما. یعنی در واقع شما هستید که دارید فرم ها رو امضا می کنید و شما هستید که بایستی حتما مطمئن بشید که اطلاعاتی رو که دید به یک سازمان در واقع دولتی می دهید دقیق و درست باشه. افسانه میگه که من با پاسپورت کانادایی دارم کانادا هم زندگی میکنم، هنوز شرط اسپانسر شدن برای مادرم رو ندارم. تمام خانواده من یک خواهر هست که کاناداست، پدرم فوت شده، آیا میشه از روش هیومانیتریان استفاده کرد برایشون؟ نکته خاصی داره. خب شدنش که میشه، اولا که خب شما میتونید برایش فعلا سوپر ویزا بگیرید، مادرتون تشریف بیارن اینجا و اینجا باشن باهاتون، و شاید توی این دوره‌ای که با سوپر ویزا اینجا هستن که حداقل 2 سال هست، میتونید برایشون شاید شرایط برای شما فراهم شد که اسپانسرشون بکنید. اگر که نه، خب بله، در شرایط خاص مثل این حالت ممکنه که بشه از هیومانیتریان استفاده کرد، ولی خب یک پروسه بسیار طولانی است و خیلی هم کار ساده ای نیست. خانم افسانه سلماز کیمران نوشته که درخواست ویزای ویزیتوری کانادا، در خصوص ویزای ویزیتور کانادا سوال دارم. برادرم سیتیزن کانادا است، برای موفقیت در یافت ویزا بهتر ابتدا من و فرزندم اقدام کنیم، با همسرم 3 نفری اقدام بکنیم. ببینید، در ارتباط با ویزای ویزیتور اصلا نمیشه در واقع حکم خاصی رو داد. طبیعتا اگر که شما فقط در واقع برای خودتون و فرزندتون اقدام بکنید و همسرتون اقدام نکنید، ممکن تصور این باشد که شما یک جور کانکشن یا تای یا ارتباط با ایران رو نگه داشتید، ولی بعضی از افسران همین رو هم به عنوان یک تای نمیپذیرند. مثلا تصورشون این هست که یک خانم ایرانی میخواد بیاد کانادا و اتفاقا میخواد از یه جورایی از شر شوهرش راحت بشه، بنابراین شاید خیلی این رو جدی نگیرن، از این باب خیلی ممکنه تأثیر زیادی هم نداشته باشه که تنها اقدام کنید یا با همسرتون با هم اقدام کنید، این از این باب هست. ولی به طور کلی در مورد ویزای ویزیتور واقعیتش اینه که نمیشه از پیش واقعا این روزها به خصوص چیزی گفت. پرونده های بسیار قوی رو میبینی که نخوانده رد شده و پرونده هایی که انتظار نداری ویزا بگیرن میبینی که ویزا میگیرن. بنابراین واقعیتش اینه که نمیتونم توصیه مشخصی به شما بکنم. اگر موکل من بودید براتون 3 نفری اقدام میکردم، شاید ترجیحم این بود، ولی واقعا قابل پیش بینی نیست. اینجوری نیست که اگر شما تکیه با همسر با فرزندتون اقدام کردید بدون همسرتون حتما میگیرید، اگر با همسرتون اقدام کردید حتما نمیگیرید. یا شبه علی میگه که برای ارائه سابقه کار ایران جهت نیروی کار متخصص کبک نامه محل کار کافی است، حتما لیست بیمه مورد نظر میباشد. در مورد اکسپرس انتری چطور؟ خب در مورد نیروی کار متخصص، نیروی متخصص کبک، خب حالا خیلی در واقع کم شده میزان پذیرش در نیروی متخصص کبک و به ندرت اینویتیشن صادر میشه و افراد اقدام میکنن، ولی همیشه کبک برای سابقه کار روی بیمه حساب میکرد و متاسفانه در یه مقاطعی که خیلی هم در واقع زحمت ما شد از باب اینکه خیلی تلاش کردیم برای اینکه سر از موکلینمون رد نشن، چون در یه مقطعی طولانی آقای اداره مهاجرت کبک تصورش از بیمه فقط تأمین اجتماعی بود. نه، این اطلاعات غلط از کجا رسیده بود، اینکه فقط بیمه تأمین اجتماعی رو قبول داشت، در حالی که نزدیک 10 مورد دیگر هست که بیمه قانونی هستند ولی تأمین اجتماعی نیستند، مثل بیمه صدا سیما، بیمه ارتش، بیمه نیروی انتظامی، بیمه بانک ها و بیمه شرکت نفت. اینا صندوق های بیمه، اصلا خود صندوق بیمه دولت که برای کارمندان رسمی دولت که زیر پوشش تامین اجتماعی نیستن. ما داستان داشتیم برای شیری دفعه شروع کردن پرونده هایی رو که طرف مثلا بیمه نفت بود، کارمند نفت بود، به این دلیل که شما سابقه کارتون مورد تایید ما نیست چون تامین اجتماعی نیست. اینا شروع کردن رد کردن. خب بعدها بعد با کلی داستان و لابی های سیاسی و تلاش زیاد، یعنی اصلا الان که یادم آمد خیلی اتفاقات زیادی افتاد تا نهایتاً ما موفق شدیم کبک رو متقاعد بکنیم و باز فکر کردیم که دیگه متقاعد شدن، اومدن یه دونه در واقع بخشنامه صادر کردن و حالا کل بیمه های پذیرفته شده ایران شد 5 تا، یعنی حالا از یه دونه تأمین اجتماعی شد 5 تا، که این 5 تا حالا یادم نیست که کدوم ها بودن، ولی بسیاری از در واقع بیمه های دیگر رو اصلا نپذیرفتن. بنابراین در مورد نیروی متخصصه که به شما بهتر است که بیمه داشته باشید و اون بیمه هم امیدوارم که زون بیمه های 5 گانه باشد که فکر میکنم بانک ها بود و نفت بود و یادم نیست فکرم سالسی ما هم بود. ولی در مورد اکسپرس انتری خب معمولا نیاز نیست که شما بیمه بگذارید و سال هاست که از کسی بیمه نخواسته دولت فدرال، ولی معنیش نیست که بعدا نخواهند خواست. بنابراین اگر سابقه کار با بیمه دارید و اون سابقه کار با بیمه کافی هست خب خیلی خوبه، هیچ مشکل زیادی هم ندارید. اما اگر بیمه نداشته باشید باز هم اقدامتون رو انجام بدید، ولی بدانید که یه ریسک کوچولویی میتونه وجود داشته باشه در مورد نیروی متخصص فدرال. در مورد نیروی متخصص که به این ریسک کوچولو نیست، ریسک بزرگتری است، یعنی باعث میشه که ممکنه واسه برد پروندهتون بشه، چون کبک از این جهت نگاهش نگاه متفاوت و گاهی اوقات غیر اصولی است. حمید میگه که با توجه به اینکه نامه حمایتی انکوباتور و کامیتمنت سرتیفیکیت 6 ماه اعتبار داره، به معنی که آیا ما با یک انکوباتور قرارداد 12 ماه داشته باشیم بعد از 6 ماه میتونیم فسخ کنیم و اداره مجرد میپذیره باید دوام قرارداد با انکوباتور ادامه بدهیم؟ یعنی چی؟ وقتی نامه حمایتی شما 6 ماه وقت داره معنیش این هست که ظرف 6 ماه حتما بعد پرونده مهاجرتتون به اداره مهاجرت برید از زمان اعتبارش. اینجوریه که شما بعدا میتونید که با قرارداد 12 ماه داشتید بعد از 6 ماه میتونید فسخ کنید. یعنی چی؟ چه حرفیه؟ بعدش هم بحث اینه که شما اگر از اون نامه حمایتی استفاده نکنید و خب اتفاق خاصی نیفتاده، اما اگر پرونده مهاجرتیتون رو وارد سیستم کردید معنی نداره که با انکوباتور چی رو فسخ بکنید. خب فسخ بکنید نامه حمایتش رو ریوک میکنه، پرونده مهاجرتی شما هم به فنا میرود. بله با انکوباتور نباید مس کنید به قول خارجی ها، دیگه وارد این فضاها نشید. شروین میگه که من برای برنامه استانی آنتاری دعوت شدم که مدارکم رو ارسال کنم، همچنین از 2 ماه دیگه میتونم از طریق تجربه کانادایی اپلای کنم، کدام روش سریع تر من رو به اقامت میرسونه؟ 1-2 از طریق تجربه کانادایی میتونم امتیاز 600 استانی رو بگیرم، اگه بله باید چه کنم؟ خب شما با توجه به اینکه به برنامه استانی دعوت شده اید، نه اینکه برای شما نامینیشن صادر شده باشد، یعنی برنامه شما فقط دعوت شد که مدارکتون رو بفرستید، به نظر من هر دو کار رو بکنید. یعنی چی؟ یعنی هم مدارکتون رو بفرستید برای آنتاریو تا نامینیشنتون صادر بشه، اگه نامینیشن برای شما صادر شد رو پرونده اکسپرس انتریتون هم برای میتونید واردش بکنید و طبیعتاً میگیرید. اما این 600 امتیاز رو صرف اینکه استان شما دعوت کرده که به شما نمیده. و دوم اینکه در حوزه مهاجرت هیچ فرصتی رو به در واقع موکولی به فرصت دیگر نکنید. وقتی دوتا امکان رو دارید هر دوتا امکان رو ازش استفاده بکنید. اینکه حالا کدومش چقدر طول میکشه خیلی قابل پیش بینی و قابل در واقع اووردنش تو محاسبات نیست، کسی نمیدونه که چقدر طول میکشه، بخصوص الان در این روزها. بنابراین هر دوتا من باشم توصیه‌ام این هست که هر دوتا رو برو جلو، یعنی برنامه استانی برای برنامه استانی اونطوری مدرک رو ارسال کن، ایوسا برای شما نامنشان سرتیفیکیت هم صادر شد، از اون طرف هم روی تجربه کانادایی شما پرونده تو باز بکن، تو اون موقع نمیشه صادر شده بشه 600 امتیاز هم طبیعتا میگیری. اگه هم که برای هر کدوم اینا که بخوای ادامه بدی دو تا فرصت رو داری. یه وقت هم دیدی شما تا به محض یک تجربه کانادایی رو باز کردی، سر دو ماه دیگه هنوز استان اونتاریو هم شما رو بررسی نکرده، برای شما اینویتیشن توی اکسپرس انتری برای سی ای سی آمد. برای اینا خیلی قابل پیش بینی است در حوزه مهاجرت، و معتقدم هر زمانی هر امکانی رو که میشود باید استفاده کرد. رضا میگه که بله، پرونده ما از در برنامه اسکیل ووکر کبک 30 ماه هست که در فدرال بوده و منتظر مدیکال هستیم. خوشبختانه دارن میدن مدیکال ها. 5 ماه از پرونده به دفتر پی آر و سی در اتاوا منتقل شده است. برای شما علت چه میتواند باشد؟ رپید ریسپانس آپریشن سنتر. دلیل چه میتواند باشد؟ دلیل اینه که این که اتفاق خوبیه، که دلیل اینه که خیلی طول کشیده در خیلی از برنامه ها و دارن سعی میکنن که یک کاری رو بکنن. به بهانه کووید عملا اومدن تعطیل کردن ایمیگریشن رو، و خب حالا با ایجاد سنتر آر آر او سی خب اومدن دارن سعی میکنن که اتفاق جدیدی بیفته. اینو باید به فال نیک گرفت. علتش رسیدگی سریع تره قاعدتا. رپید ریسپانس اپریشن سنتر وقتی شما میفرمایید، یعنی اینکه اتفاق خوب داره میفته. البته ما در مورد اسکیل ورکر کبک که در فدرال بودن چند تا مدیکال گرفتیم همین هفته گذشته، همین هفته است که بود جمعش، و کلا هفته گذشته یعنی از دوشنبه تا جمعه اداره مهاجرت فعال بوده. خیلی خوب ما جوابای متعدد رو گرفتیم از اداره مهاجرت که خب جای امیدواری است. علی میگه که من دندان پزشک هستم با 43 سال سن و 14 سال سابقه طبابت در مطب خودم، چه برنامه رو برای مهاجرت به کانادا دوست می‌فهمم و چقدر هزینه دارد؟ خب آقای علی عزیز، اینکه شما دندان پزشک و 43 ساله هستید خیلی هم خوب، ولی این برای و اینکه سابقه کار هم دارید عالی، اما این برای بررسی های ما کافی نیست. ما بایستی یه سری اطلاعات دیگر هم داشته باشیم، از جمله اطلاعات همسرتون اگر همسر دارید و بحث سطح زبانتون. اینها برای ما بسیار بسیار مهم هست. بنابراین اگر لطف بکنید به ما یه ایمیل بزنید به info@canpars.com، اطلاعات بیشتری به ما بدید، یا اینکه فرم ارزیابی ما رو پر بکنید در سایت کمپارس، خوشحال میشیم. بله. بهرام میگه که آیا بعد از دفتر دریافت پذیرش از دانشگاه اگر شهریه پرداخت شود تاثیر مثبت در درخواست ویزای تحصیلی افسر دارد؟ قاعدتا بله، به خاطر اینکه نشانه جدیت شما داره و پرپس آف ویزیت رو تایید میکنه به گونه ای، و هرچند که خب دیده شده که افسران در این موارد هم باز هم این کار رو نکردن، و به هر حال به خصوص پرونده های نخوانده رد شده تحصیلی در هفته های اخیر کم نبوده. حالا خوشبختانه ما زیاد نداشتیم، ولی چون دوستان لطف دارن و ایمیل میزنن و به هر حال بعض وقتا در مورد مواردی که رد میشود میپرسن که چه کنیم، و این ایمیل ها به طور محسوسی زیاد شده در چند هفته گذشته، من به راحتی میتونم بگم که بله، به نظر میاد که این اتفاق داره خیلی زیاد میفته. احسان میگه که بنده از موکلین شما در سرمایه گذاری کبک هستم. خیلی خوشبختم آقای احسان. و 40 ماه هم هست که در برنامه فدرال هستن. از بهتر نیست از روی پناهندگی که بسیار سریع‌تر و کارمندتر مورد حمایت سیستم هست اقدام کنن؟ پناهندگی برای یک انسان آدمی مثل شما یک اصلا معنی نداره. بگذارید در مورد پناهندگی که مثال براتون بزنم. پناهندگی مال کسی است که جانش در مملکت خودش در خطر است، کسی که خطر برای پروسیکیوشن یا پیگیری های قضایی براش وجود داره، خطر زندانی شدن و آزار دیدن و اینها هست. اینجوری است که یه راه پناهندگی یه به حساب کار آمده است، بیاییم یک دروغی رو سرهم بکنیم. هر روز یک کسی به من مراجعه کرده، میگه که من میخوام همسرم، من کانادایی ام، پاسپورت کانادا دارم و میخوام که همسرم رو در واقع اسپانسر کنم. خب من میخوام همسرم رو به کانادا اسپانسر کنم. خیلی خوب، مشکلی نیست. میگه ولی خب من یک نکته ای دارم. نکته شما چیه؟ نکته من اینه که من در زمانی که میخواست در واقع درخواستم، درخواست پناهندگی بوده و در ماجرای پناهندگی هم آمدم و ادعا کردم که من همجنسگرا هستم و به هر حال به استناد این که من همجنسگرا هستم، برای اینکه ممکن است جانم در کشور خودم در خطر باشد، به من خب پناهندگی من رو موافقت کردن. الان میتونم برم ازدواج کنم سر بیارم؟ گفتم خب بله، اگه این کارو بکنید که اون وقت معلوم میشه که شما همجنسگرا نیستید، معلوم میشه که شما در زمان درخواست پناهندگیتون دروغ گفتید و وقتی معلوم شد که دروغ گفتید، شما رو میزنن تا آپما براتون گردونن به کشور محل تولدتون. بنابراین چنین چیزی نیست. فکر نکنید که پناهندگی وقتی رفتیم یه دروغی گفتیم تموم شد. الان جنس دروغ‌هایی که میگن چی هست؟ یکی این که ما رفتیم مسیحی شدیم، الان یه سری حالا کشیش هم رفتم، کشیش فارسی زبانم وجود داره که اینا کارشون شده این علکی آدم ها میرن کلیسا و بعد هم یه نامه آقا بهشون میده که حالا تا خیر فارسی زبان شماست که بله ایشون الان میاد کلیسای ما و ما هم ایشون هم تغییر آیین داده است، پس جانش در خطر است. یکی دیگه این که میان میگه آقا ما همجنسگرایی، همین دوتاست که الان بیشتر داره استفاده میشه، تغییر دین، همجنسگرایی. خب آیا این واقعا اگر شما تغییر دین نداده اید واقعا، یا اگر واقعا همجنسگرا نیستید، واقعا در شأن شما هست که همچین ادعای سخیف و غلطی رو بکنید؟ مثالی که من در مورد بحث پناهندگی میزنم که حالا در مورد احسان هم برای اینکه اسکیلش رو بفهمید چقدر بد است که یه همچین کاری رو یه آدمی که نیازی به همچین کاری نداره انجام بده، مثال من اینه که انگار شما سر دو تا چهارم اونورتر یه بانکی هست که شما توش حساب دارید و تو اون حساب هم 100,000 دلار پول دارید، مال خودتون هم هست و فاصلش هم تا شما 10 دقیقه راهه. شما صبح از خونه میای بیرون، این که فکر کنی من آقا برنامه درست مهاجرتی رو پی بگیرم یا این که برم پناهندگی بگیرم، درست مثل این تصمیمیست که الان میگم که یه آدمی که 100,000 دلار تو حسابش در تو بانکی دارد که فاصلش 10 دقیقه است و میتونه بره از ماشین پول بگیره، صبح خونه میاد بیرون میبینه که 100 دلار نیاز داره و میخواد که 100 دلار پول کش توی جیبش باشه. حال به هر دلیل اون آدم اگر وایس فکر کنه بگه که خب من آیا این 10 دقیقه پیاده روی رو بکنم برم 100 دلار حسابم بگیرم، یا اینکه نه یه کاسه دستم بگیرم بشینم در خونه بگم از رهگذرانی که میرن به من کمک بکنن 100 دلار جمع بشه بعد برم سر کارم که نخوام برم دیگه 10 دقیقه راه برم. این دقیقاً همونه، یعنی دقیقاً همونه، یعنی آدمی که امکان دیگری برای دریافت اقامت داره، حالا کوتاه یا بلندش مهم نیست، آدمی که در واقع رو پای خودشه، سرش میخواد بالا بگیره و بعداً هم نمیخواد دنبال در سر باشه، بیاد بره درخواست پناهندگی بدهد، مثل این میماند که یه آدمی که 100,000 دلار پول داره و 10 دقیقه فاصله تا بانک داره، بشه اینکه این 10 دقیقه راه رو بره، تصمیم بگیره در خونش بشینه کاسه گدایی دستش بگیره که 100 دلار جمع بشه. شما با پناهندگی یک میای یک دروغی رو میگی، این در حالت عادی حداقل شما رو که من میدونم آقا احسان شما که شرط پناهندگی نده، یا آدمی مثل شما که خب آدمی است که برای خودش نواقع بروبیایی داره، این آدم اگر بیاد اول باید دروغ میگه، فرض این که دروغش هم گرفتش پناهندگی دادن، سرشو کچ کرده و همیشه هم این دروغ مثل شمشیر دامکلس بالا سرشه که هر زمانی سیستم منتظره که این حرکتی بکنه که معلوم بشه که اون زمان دروغ گفته و اندازش بیرون. فکر کنید کسی که آمد اینجا با پناهندگی گرفت و اینو تموم شد دیگه، همه چی حل، همه چی حل. خب شما اگه گفتی من در ایران جونم در خطره، خب تا سالها نمیتونی بری ایران. چرا؟ چون چه اتفاقی افتاده دیگه، جون در خطر نیست. خب من هم جنسگرا بودم، الان میخوام برم همسر بگیرم، شما کجا معلوم چی شد، چه اتفاقی در وجود شما اتفاق افتاد که شما یهو متحول شدی؟ اینا مسئله مهمی است. بنابراین اسم پناهندگی رو نیارید. آدم هایی که شانس دیگر پرنامه ها رو دارید، یا کسی مثل ایشون که اصلا اقداماتش کرده پولش رو داده منتظر رسیدگی، حالا به دلایل خارج از کنترلی هم چه اتفاقی افتاده، طول کشیده که حالا بحث دادگاه اینا هم پیگیر است. شهاب میگه که من درخواست ورک پرمیت با المای از خارج از کانادا دادم، پس از پنج روز جوابی نگرفتم با ویزای توریستی به کانادا وارد شدم و دوره بدونی که درخواست قبل رو کنسل کنند داخل خاک درخواست ورک پرمیت دادم. شما درخواست ورک پرمیت با المای، اوکی، آیا این دو درخواست همزمان مشکل ایجاد میکنن؟ قانون شخص من شاید وجود دارد. خب برای شما دو تا در واقع دوپلیکیت توی سیستم ایجاد کردید. نه، اتفاق خیلی بدی نمیفته. از داخل خاک اصلا شما نمیتونستید درخواست ورک پرمیت بدید. اگر منظورتون این هست که در واقع از داخل خاک منظورتونه که پروندهتون رو فرستادید برای اتاوا، خب کارتون غلط بوده، اصلا اون پرونده رد میشه. اگر منظورتونه که از اومدید داخل دوباره درخواستتون رو برای همون خارج از کانادا داده اید که کار درست تریه، خب اون وقت شما دو تا پرونده توی سیستم دارید و خب میتونه داستان. یه راهش هم این است که با همین LMIA که الان در اختیارتون هست تشریف ببرید لب مرز، همونجا درخواست ورک پرمیت بکنید، همونجا بهتون بدن بیاید. اینم یک راهشه. یعنی وقتی هم داشتید میومدید، وقتی LMIA داشتید سر مرز میتونستید بگید آقا من LMIA هم دارم، به من ویزای کار بدید. همون افسر میتونست به شما ویزای کار بدهد. بعد شما که وارد شده اید. امید میگه که لطفاً بفرمایید تغییر وضعیت الیجیبیلیتی در قسمت چک کردن وضعیت اپلیکیشن از ویزای ریویو به وی آر ریویو این در پروفایل ویزای کار نشانه چیست؟ خب یعنی اونا هنوز با کارمون رو شروع نکردیم، الان یعنی اینکه پرونده رو دست گرفتیم. در حال رسیدگی است. انگلیسی شنی این وی آر ریویو این در حال رسیدگی است. تقریبا مدت بعد تغییر جواب میآید. هیچ قاعده ای نداره اون تغییر و اینا. شما دنبال این یعنی اینقدر سیستم دقیق نیست که شما دقیقا بدانید اگر این الیجیبیلیتی تغییر کرد دیگه الان شما مثلا دو ماه دیگه بعد پرونده رو دست گرفته، این تغییرم ایجاد شده، شرط دارید این تغییرم ایجاد نمیشه، پرونده هم نهایی شده، تغییرم ایجاد کرده توی اون سیستم آنلاین و خب حالا خواست یکی یه ماه کارش انجام میده که ممکنه 6 ماه کارش انجام بده. این دلیل نمیشه که شما وقتی میگه وی آر ریویوینگ نگفته که آقا یک قاعده خاصی هم داریم، یه باکسی هم داری که از اون بیشتر خارج نمیشه. شما وی آر ریویوینگ. بنابراین دنبال این حرفا نباشید، منتظر بشید تا جوابتون رو بدن. یعنی اینجوری نیست که چقدر طول میکشد و کسی به شما بگوید که انقدر طول میکشد. واقعیت ماجرا اینه. ولی معمولا ویزای کار بود من تو ردش کردم، معمولا در مورد ویزای کار 2 تا 6 ماه میتونه طول بکشه. مهدیه میگه که در صورتی که برنامه تحصیلی کارشناسی ارشد دانشجو ویزا بشود، ویزا رو نمیشن، قبلا هم گفتیم این ویزا رو میگیرن، ولی همسر دانشجو ریجکت و به همین دلیل از رفتن منصرف شوند، آیا امکان عدت مبلغ دیپوزیت وجود دارد؟ دیپوزیت به کجا؟ کدام دیپوزیت؟ اگر به دانشگاه دیپوزیتی دادید، معمولا دانشگاه شرط برگردوندنش این هست که ویزاتون ریجکت شده باشه. خانم مهدیه این سوال رو هم در واقع در قالب همین زلال احکام بودی برنامه طرف، اگر فلان شود فلان می شود. شما چرا اینجوری می نویسید؟ میگه خب من ویزای دانشجویی گرفتم، همسرم رو رد کردن، الان بعد چه کار بکنیم؟ سوم شخص نیست. در صورت اینکه همسر شما رد شده است دلیلی نداره که منصرف بشوید. الان ویزا گرفته این، تشریف بیارید، وقتی که آمدید دوباره درخواست میکنید برای همسرتون، داستان عوض میشه. چون شما وقتی که هنوز نیامده اید شما در واقع استادی پرمیت رو دریافت نکردید، ثبت نام نکردید، مستقر نشدید. این یه نگاه افسر داره به ماجرا، ممکنه به هر دلیلی بیان همسر شما رو رد بکنه. اما وقتی که شما آمدید و در کانادا مستقر شدید، ثبت نام کردید، شرایط عوض شده دیگه، یه چیز دیگه است. شما یک دانشجوی خارجی هستی که در کانادا داره زندگی میکنه و میخواد که همسرش بیاد پیشش و حقشه که همسرش بیاد پیشش. بنابراین شما دنبال بحث عدد مبلغ دپازیت نباشید، باشید برید درستون رو شروع بکنید، همسرتونم بعد از اینکه ثبت نامتون انجام دادید برش دوباره درخواست بدید و احتمال اینکه بگیره خیلی زیاده. بله، ساناز میگه که من 2 سال هست برای پی آر از طریق استارتاپ اقدام کردم ولی هیچ خبری نیست بجز فایل نامبر موقت. 2 سال اقدام کردید، یعنی شما پرونده تون مال 2019ه، امکان نداره که هیچ خبری نباشه. هنوز برای بیومتریک هم نرفتم، معنی شاید سن و زبانم برای اکسپرسنتی هم اوکی هست، میتونم پرونده استارتاپ رو ببندم، پرونده برای اکسپرسنتی باز بکنم. معنی که لازم است چیزی رو ببندید، خب برید پرونده اکسپرسنتی باز بکنید الان اگه میتونید. اما نکته اینه که خب اگر شما توی گروه استارتاپی هستید، اگر تنها هستید خب بسی، اما تنها که نیستی. ضمن این که بعد ببینیم یعنی چی که 2 ساله که اقدام کردی. اگه 2 سال از زمانی حساب شد، چون بعضی از افراد میان به من میگن که ما آقا مثلا 3 ساله که باش پرونده ما هیچ خبری ازش نشده. میبینیم که ایشون از زمانی که اراده کرده که مهاجرت بکنه تا زمانی که گشته، حالا کدوم با کدوم شرکت کار انجام بده، بعد حالا اومده 6 ماه بعدش که قراردادی با ما بسته، بهش گفته شده تو این برنامه مثلا 6 ماه طول کشه تا بره مدارکشو بیاره یا فلان کنه و همون کنه. به هر حال مثلا الان 1.5 سال که مثلا پروندهش توی سیستمه، میاد به ما میگه که آقا من 3 ساله که پروندم فلان نده. نگاه میکنیم نه، 1 ساله 1.5 ساله. چرا؟ چون از زمان اراده کردنه ماجرا ایشون داره حساب میکنه. حالا شما اگر اینطوریست، این 2 سالی که میفرمایید از زمانی است که اراده کرده اید میفرمایید، خب نه. اما اگر این واقعا 2 ساله که پرونده فدرال شما توی سیستم هست که اگه با توجه میکنید میفرمایید فایل نامبر موقت دارید، همین اولیه درسته. یعنی شما چون فایل نامبر موقت رو از کی شروع کردن بدن؟ از اوائل 2021 یا اواخر 2020 شروع کردن فایل نامبر موقت بدن. تا قبل از اون که ظرف 1 هفته فایل نامبر چیز می اومد و بیومتریک هر دو با هم می اومد. خب ولی یعنی ظرف 1 هفته از زمانی که پرونده استارت رو فایل میکرد اینا می اومد، تا یه زمانی که یهو هیچی نیومد، بعد از 6 ماه هم شروع کردن فایل نامبر موقت بدن. بنابراین من فکر میکنم که شما دارید اشتباه میکنید، میگه 2 سال. چون اگر 2 سال بود، نه، بعد حتما خبری از اون، حتما آپدیت میگرفتید، حتما یه اتفاقات روی پروندهتون افتاده بود در استارت. و من فکر میکنم شما 1 سال و مکسیموم 1.5 سال که پروندهتون توی سیستم فایل شد. حالا اگر که تو پرونده استارتاپتون خب تنهایید، خب چه. اما اگر نیستید، خب پرونده شما به پرونده دیگران هم مرتبط هست که میتونه اون پرونده ارتباط برای دیگران هم گران تمام شود و پرونده اونها رو هم خراب بکنه. ولی اینکه آیا میتونید دوره پرونده اکسپرسنتی هم داشته باشید، یعنی پرونده اکسپرسنتی که پرونده فدرال اسکیل ورکه، خب بله، اشکالی وجود تکنیکلی بر اساس قانون ایرادی هم نداره، میتونید. بله، آقای راد نوشته که من از سال 99 تا 2004 برنامه‌ساز تلویزیونی بودم، پس از اون تاکنون در حوزه تبلیغات در اوتومی مشغولم. آیا با آیلتس 5.5 میتونم برای جاب آفر شبکه تلویزیونی که قبلا اعلام کردید اپلای کنم؟ آیا این برنامه پی آر میرسد؟ خب بله، شما میتونید اقدام بکنید. بایستی که بعد ببینیم که فکر میکنم 1 یا 2 اثبات دیگه هنوز داریم که اقدام بکنیم و همینطور برای گرافیک دیزاینر ها هم یه همچین امکانی الان وجود داره برامون که اقدام بکنید. بنابراین به پاسخ مثبت هست. امکان داره. آیا اینکه برنامه پی آر میرسه، خب این برنامه برنامه این نیست که تعریف شده باشه برای گرفتن اقامت دائم، ولی کسی که آمد اینجا و کار کرد اون وقت خب تحت شرایطی امکان گرفتن اقامت هم براش فراهم میشه. یعنی بایستی حرف گوش بدید، کاری که باید بکنید رو انجام بدید. اگر بخواید در واقع کاری که خودتون فکر میکنید درست‌تر انجام بدید، خب نه، بایستی که تحت کنترل اون چیزی رو که باید انجام بدهید رو انجام بدهید که انشالله برسید به اقامت دائم. لطف کنید آقای راد ایمیل بزنید به info@canpars.com که با هم براتون جلسه بذارن و با هم صحبت داشته باشید. احمد میگه که برای ارسال مدارک مالی برای کبک در پرونده اسپانسرشیپ پدر و مادر با توجه اینکه سال 2022 نزدیک است، میبایستی مدارک مالی کدوم سال رو ارسال کرد؟ بله، عرض بزرگ شما که قانون در کبک میگه 12 ماه گذشته، در عمل مدارک سال مالیاتی گذشته رو در نظر میگیرن. حالا اگر اون مدارک مالیاتی سال گذشته زیاد درخشان نباشد، اون وقت شما باید روی مانوف بکنید، اثبات بکنید درآمدتون رو در 12 ماه گذشته. و حالا با توجه به اینکه آخر سال هم نزدیکه، اگر فرصت دارید و 2021تون خوبه و وضعش بهتر از مثلا 2020 هست، خب صبر بکنید بعد از اون این کار رو بکنید. و یعنی در 2022 اقدام میکنید که مدرک 2021 رو بدید. ولی به هر حال ملاک سال مالی گذشته است و حالا اگر مشکل وجود داشته باشه، چون قانون میگه 12 ماه قبل، میتونید اون رو اثبات بکنید. نکته دیگه که وجود داره اینه که بین کسانی که در واقع بیزنس داشته اند، کسانی که سلف امپلوید بودن، کسانی که سلف امپلوید نبوده اند، هم یه تفاوت هایی هست که یه سری اونایی که سلف امپلوید بودن برای درآمدهاشون نیازمند تایید یک حسابدار خوب رو با اینا هم هستند که حالا گرفته خوشته. ولی برای اگر نیستید مشکل از این بابت ندارید. یاوری میگه آیا برای اپلای کردن در بی سی پی ام پی تی اگر تاییدی ای سی مانند ویس الزامیست؟ این رو بایستی از دوستان عزیزی که در بخش فنیمون کار میکنن، این که ای سی ای الزامی هست یا نیست رو به من بگن، من حضور ذهن ندارم. لطفاً دوستان بخش فنی این رو سوال بکنن که در خدمتشون باشیم. یک میان برنامه البته داریم الان، بذارید بعد از میان برنامه جواب قطعی به شما بدهم. سوال بعد از آقای یاوری هم سوال علی است که نوشته من برای پی آر تی آر تو پی آر اقدام کردم، فعلا هیچ آپدیتی دریافت نکردیم. آیا میشه قبل از دریافت ای آر ناک رو عوض کرد؟ فکر میکنم ناک اشتباهی وارد کردیم، ولی هر دو در لیست مشاغل این برنامه هستن. میان برنامه ما رو ببینید، برمیگردیم با هم و در خدمت دوستان عزیز هستیم. با ما باشید با چند دقیقه میان برنامه.
Canada welcomes newcomers from around the world and helps them build a new life in Canada. This includes finding a job so they can contribute to their new country.
This video will show you how you can find work and settle in Canada.
Planning and persistence are key to finding a job.
There are lots of opportunities for work in Canada, but you might find that getting a job can be challenging. the process is probably different from the one you're used to.
Also, job titles and duties may be different from where you have worked before. So you should research what skills, qualifications, and experience are needed where you plan to live even before you arrive.
Some professions and trades are regulated in Canada. That means you need to have a license before you can work in them.
The majority of these occupations are in the medical, dental, legal, financial, and construction fields.
Make sure you have a certified translator provide an English or French translation of your education, training, and work certificates.
Getting a license to work in a regulated job can take time. The earlier you apply to have your credentials assessed, the sooner you may become qualified to work. In the meantime, you may have to find another job related to your field.
Most jobs in Canada are not regulated.
The fastest and easiest way to look for jobs and connect with people is online. The Government of Canada's Job Bank is a great place to start your search.
Learn about online employment and networking websites, and if you need assistance, go to a settlement service provider or a government employment agency.
Take time to create a profile on one of these sites.
Many local settlement service provider organizations provide workshops and support to help you find a job.
Being able to speak, write, and read in English and/or French is essential to finding a job and succeeding in the workplace.
Language training is available for free to permanent residents through local settlement service providers.
And Francophone organizations across Canada offer employment services in French.
An effective resume is important to finding work in Canada.
A resume lists your work experience, skills, and education related to the job you are applying for.
Some types of job applications also ask for a cover letter. This letter is your opportunity to introduce yourself and show the employer why you are right for the job.
If you don't know how to write these, ask for help from your settlement service provider or look for examples online.
Settlement service providers can also help you prepare for job interviews. The more you know about workplace culture in Canada, the better your chances of getting a job.
There are a number of other things you can do to help you find a job.
Many jobs are not advertised. Workers often find jobs through the people they know, so it's important to build your professional network.
Find people who work where you want to work. Ask them how they got their job and what you need to know about working there. Ask them for other contacts.
While building your network, you might even find a mentor. A mentor is a person with experience in your area who is willing to guide you. Your local settlement service provider can also help with this.
If you're invited to a job interview, make sure you do some research about the organization before you go.
Be prepared to tell the hiring manager why you want to work there, the value you will add to the company, and specific examples of how you did well in previous jobs.
Think about a few questions you could ask about the company or the job you're applying for, such as, what kind of tasks would you do in a typical day? This is a common practice in Canada.
And be ready to give the names of two or three people called references, who a hiring manager can call to ask more about you and your skills. Provide Canadian references if possible. Don't be shy. In Canada, it's important to promote yourself, your skills, your experience, and what makes you the right fit for a job.
Canadian employers value their employees' soft skills, things like being reliable and dependable, being able to work well with others, and being able to quickly learn new things. Be ready to talk about these types of skills during the interview. Having experience in Canada will help you get a job.
Volunteering is a good way to get some experience. It can help you learn about Canada's workplace culture, practice your language skills, and meet people who may be able to help you.
You might also meet someone who can be a reference for you.
Looking for a job can be challenging. Plan your actions, be persistent by trying new things, and don't give up. Take advantage of all the resources available to you in your community and keep networking.
Learn more about looking for work in Canada and how to find a settlement service provider near you on the Government of Canada's website.
سلام مجددا خدمت دوستان عزیز، خیلی ممنون که بیننده میان برنامه ما بودید. خب دوست عزیز سوال کرده بود آقای یاوری که آیا برای اپلای کردن در BCPMP تک ارائه تایید ایسی مانند WES یا WES الزامی است؟ پاسخ منفی است، نه الزامی نیست، یعنی شما بدون اون هم میتونید اقدام بکنید، ولی داشتن اون به شما امتیاز اضافه میدهد، بنابراین خب بهتر که بگیرید و بعد اقدام بکنید. بله دوست عزیز ما علی نوشته که ما برای TR to PR اقدام کردیم و فعلا هیچ آپدیتی دریافت نکردیم. آیا میشه قبل از دریافت AOR ناک رو عوض کرد؟ شما قبل از گرفتن AOR یعنی نامه اعلامیه وصول پرونده و که فایل نامبر هم دارد، شما به کجا میخواید نامه بزنید؟ در چه ارتباطی به کی؟ کجا؟ یعنی چی؟ مثل اونه که شما آدرسی نداری که بهش نامه بفرستی. فکر میکنم ناک اشتباهی وارد کردیم و هر دو در لیست مشاغل برنامه هستن. اصلا اهمیتی ندارد، اگر در لیست مشاغل هست مشکلی به وجود نمیاد و نگران نباشید. ولی شما الان قبل از که AOR دریافت بکنید اصلا میتونید ناک رو عوض کنید. بعدش هم با توجه اینکه این مسیر اجرای این استریم های جدید معلوم نیست که چه جوری است و یک اتفاق یک باره ای بوده است که هیچ تجربه روش نیست، در آینده معلوم است چه میخوان بکنن، هیچی نمیشه گفت. ولی قاعده اصلی این است که شما تا زمانی که فایل نامبر لترتون نیاد، همون ایوارتون نیاد، معمولا امکان مکاتبه روی پرونده شما نمیگم منتفیه که خب خیلی منطقی نیست، سخته و انتظار هم نباید داشته باشید که هیچ تغییر رو توی پروندهتون بدن. اون بعد از اون که ایارتون هم اومدیم توی آقا من لطفا ناک من رو عوض بکنید و همچین سیستم به این دقت و در واقع روانی وجود ندارد. آراز خازن یکی اسمشون سوال نکردن، از جسان سوال نمیشن. با سلام خدمت استاد مختاری عزیز، دو تایید، من استاد نیستم. آقای مختاری یه سوال دارم، شما با این علمی که دارید چرا شما وزیر نمیشید؟ من خیلی خودم عالمی نمیدونم، واقعا چرا از دفتر مثل شما استفاده میشه و میان یه فرد جوانی به تجربه رو وزیر میکنه؟ خب حالا ما این سوال آراز خان رو خوندیم، آراز خان خازن. حالا این آقای آراز خان یا داره با من شوخی میکنه یا اینکه سوالش جدیه. اگه شوخی میکنه که خب مرسی، با مزه بود و من چه ادعای علم و فلان و فضل ویژه‌ای رو ندارم. اما اگر سوالشون جدیه، یعنی که چرا شما نمیری وزیر بشی؟ خب من اینکه ما سیستم رو توی سیستم در برای ورود به دولت، برای گرفتن مشاغل دولتی در حد وزیر، یعنی اونهایی که در اونجا آدم های تصمیم گیرنده در کانادا، همیشه بایستی که انتخاب شده باشند. یعنی چی؟ یعنی حتما بایستی برای عضو پارلمان بشن، یعنی وزرای کابینه های دولت ها در کانادا در سطح فدرال و همینطور در سطح استانها کابینه و وزرا از میان منتخبین مردم انتخاب میشوند. یعنی شما نمیتونی پسر خالت رو به عنوان وزیر انتخاب بکنی مگر اینکه پسر خاله شما عضو پارلمان باشد و لیاقت این کار رو هم داشته باشه. بنابراین کسی که میخواد وزیر بشه، کسی که میخواد بره توی مشاغل این چنینی، بایستی حتما اول بره نماینده مجلس بشه. حالا اگر برای اینکه نماینده مجلس بشید، بایستی که با یک حزب در واقع عضو یه حزبی باشید که بتونید برای اون حزب شما رو به عنوان کاندیده یک منطقه مشخصی تعیین بکنه و شما یه همچین شانسی رو داشته باشید که اگر انتخاب شدید بعدن حالا ممکنه حالا رئیس اون حزب که نخست وزیر هست با توجه به سابقه شما و توجه به هر چیز دیگر شما، شما رو تشخیص بده که شما فرد مناسبی برای وزیر شدن هستید. نمیره تو خیابون یک پیدا کنم یا وزیر جوان میخوایم پس تشبیه بشه وزیر. همه اون وزرای جوانی که شما شنیده اید همه اینا عضو پارلمان هستن، نماینده یک شهر، نماینده یک منطقه، نماینده یک سری آدم هستن که آمدن در پارلمان و خب طبیعتا بنا به هر دلیلی نخست وزیر این فرد رو به عنوان وزیر مهاجرت میاد اعلام میکنه. پس اینطوری نیست که فقط بگردن ببینن کی مثلا حالا علمش به قول شما خوبه. حالا اینو چون من فرض کردم که این شوخی نیست و گفتم که شاید دیگران هم باید بدانن که چطور میشود در سیستم کانادا به اینجور مشاغل رسید. این شانس هم وجود دارد که افراد بدون اینکه عضو حزبی باشند از در واقع وارد پارلمان بشن، که خب به عنوان آدم هایی که در واقع آدم هایی کاندیدای مستقل، آدمی که وابسته به حزب نیستن، ولی با توجه به اینکه خب بایستی فرد خیلی شناخته شده باشد در سطح ملی تا بتونه یه همچین در فرصت شده حداقل در اون محلی که داره کاندیدا میشه باید خیلی بشناسنش و بتونه با در واقع کاندیداهای احزاب رقابت بکنه. ما در دوره قبل پارلمان فدرال که سال 2019 بود یا 20 بود انتخابات برگزار شد، بلی 19 بود، اونجا در اون پارلمان ما یه دونه آدم مستقل داشتیم که در انتخابات بعدی اون یه نفر مستقل هم دیگه رأی نیاورد و باز یکی از کنده احزاب اونجا رأی آورد. بنابراین عضویت در حزب، فعالیت در حزب اولین قدم هست. پریسا میگه که این هفته تایملاین سمیده که باید 55 به 64 تبدیل شد، احتمالا میخوان جلوی شکایت رو بگن، بگن از تعهدمون خارج نشدیم، چطور جدیدی نداریم. در مورد شکایت تایملاین مسئله نیست، این که اصلا بکنن 150 ماه هم تاثیر توی این ماجرا نداره، بحث منطق است. ضمن این که میگم صرف طرح شکایت است که اون تاثیر رو داره و هنوز به اون مرحله نرسیده که اینا تا تحت تاثیر شکایت کاری رو انجام بدن. شکایت همچنان هنوز در سطح الان وزارت دادگستری است و هنوز لوایح وکلای ما اون طرف هنوز ابلاغ نشده، چون اینا مرحله مرحله است، اپلیکیشن است، بعدن در واقع موشن رو میدن و این قصه ها که حالا من نمیخوام وارد ماجرا بشم. و داستان اینطوری است که نه، این نه تحت تاثیر اون اتفاق است، نه اینکه در اون اتفاق میتونه تأثیری بگذاره. آقای خانم صدری میگه که در روش استارتاپی که نام حمایت از کدام شهر و کدام انکوباتور باشد روی شهر محل اقامت تاثیر دارد، مگر نه اینکه با پیار وارد میشن، ولی وکیل ما میگه ولیتون بعد به تورنتو شد ترجیح همونجا بمونید، ولی ما میخوایم برویم ونکوور. بله، از روز شما که قانونی نیست که آقا شما در هر جایی که نام حمایتی گرفتی و هر جا انکوباتورتون هست حتما بعد برید اونجا ساکن بشوید، ولی منطقا فردی که میخواهد با انکوباتور همراهی داشته باشه، میخواهد روی طرحش کار بکنه، نمیتونه در یک شهر خیلی دوری هم زندگی بکند. و اینکه وکیل شما داره میگه درست میگه، اقدام احتیاطی است و درسته که یعنی خوبه که این اتفاق اینطوری بیفته. حالا اینکه کجا وارد میشوید خیلی مهم نیست، اما اون جایی که میخواید بمانید بهتر است حداقل برای یکی دو سال اول اون جایی باشه که انکوباتورتون هم هست، خاطر اینکه اینا میتونه در واقع ایندیکیشن باشه یا یک دلیل باشد برای اینکه خب شما قصد اقدام روی طرحتون از اول نداشتید، شما مثلا برنامه‌تون این بوده که مثلا برید ونکوور، اگه بعداً مشکلی پیش بیاد خود این یک علامت است که آقا اصلا ایشون حتی حاضر نبوده بیاد تورنتو اونجایی که انکوباتورش هست باید باهاش همکاری کنه که بخواد روش شه. انکوباتور قراره شما رو اینکیوبیت بکنه چون بیزنس شما رو قرار است مثل یک بچه زودرس، این مثال یک دستگاهی است که بچه زودرس می‌زنن توش تا به رشد کافی برسه. بیزنس شما فرض است که اون بیبی است، اون بچه کوچیک است و انکوباتور یا انکیوبیتر شما که قرار شما رو انکیوبیت بکند، همون دستگاه بیزنس شما رو انکیوبیت بکند، همون دستگاه است که قرار رشد بده. بنابراین ارتباط مستقیم و تنگاتنگی قاعدتاً شما باید با انکوباتورتون داشته باشید که حالا این مسئله میتونه برای آینده ها مشکلاتی رو ایجاد بکنه، وگرنه بله شما پیار هستید وارد میشه هرجم خاصی زندگی میکنید، اما این بعدا یه داستانی پیش آمد این همه قابل استناد هست برای اداره مهاجرت. ماهان رابط میگه پیشرفت در پرونده سرمایه‌گذاری موکل شما اتفاق افتاده، مدیکال یا پاستیکوه صادر شده در این یک ماه، انتهای سال 2020 فعالیت داشتن ولی امسال انگار خبری نیست. چرا؟ مدیکال دریافت کردیم برای یک موکل سرمایه گذاری در هفته گذشته، یعنی در همین هفته، شاید هم آخر هفته گذشته بود، اگه هفته گذشته گفتم همون بوده، ولی در صورت بسیار فعال شده داره مهاجرت در انواع اقسام پرونده ها و به طور روزانه ما چندین پرونده در واقع خبر میگیریم، ولی این لزومن سرمایه گذاری که بکنم این مدل همون یه دونه مدیکال بود. دیروز یا پریروز هم یه مدیکال گرفتیم برای کسی که کپی آرش منقضی شده بود از سرمایه گذاری که بهش مدیکال دادن. یک کیس دیگه هم داشتیم که باز ویزا گرفته بود به موقع نرفته بود تحت تاثیر کووید و فلان بهمان، که اونم براش یه مدیکال مجدد آمده است که انشالله ایشون هم تشریف میبرن و برای به هر حال یه حد اقلی که کارهایی دارن میکنن. بله سامیار میگه که شرکت سرمایه گذاری فکر میکنه چه زمانی شروع میشه، شروع به بررسی تعیین قاضی میشه و حدودا چقدر زمان میبره قابل مطلب بودن شرکت بررسی بشه، نتیجه شرکت از جهت فشار سیستم چند ماه طول میکشه. خب نه من میخوام ببینم که همه اینا رو روی تایملاین ببریم، نه چنین چیزی کار ساده ای نیست. خب شروع چه زمانی شروع به بررسی میشه؟ قبلا گفتم ببینید درخواست که وارد میشود یه دوره طول میکشه تعیین قاضی بشه، که این دوره تعیین قاضی شون در اختیار مهرار من و شما نیست، ممکنه یک ماهی اتفاق بیفته، ممکنه دو سه ماهی اتفاق بیفته، ممکنه حتی سریع تر بشه. به هر حال وقتی قاضی تعیین شد، ما تا زمانی که قاضی تعیین نشده از همچنان داریم روی اون کیس اپلیکیشن اضافه میکنیم و خواهش هم از دوستان این هست که اگر هنوز به ما نپیوسته اید در این شکایت حتما این کار رو بکنید، به خاطر اینکه هر چقدر تعداد بیشتر باشه تأثیر بهتری رو داره. به هر حال وقتی که قاضی تعیین شد یکی دو ماه گاهی اوقات سه ماه طول میکشه که تصمیم میگیرد که آیا این طرح این شکایت قابل طرح هست یا نیست، که گفتم دیسمیس شدن یا لیو گرانتد شدن نتیجه این مرحله است. اگر دیسمیس بشود که خب هیچ، خب اگر لیو گرانتد بشود میره توی نوبت رسیدگی در صحنه دادگاه. خب نتیجه از جهت فشار به سیستم همینقدر که تعیین قاضی شد و ابلاغ ها به اداره مهاجرت انجام بشه، خب اداره مهاجرت کاملا مطلع میشود که اتفاق داره میفته و این بسیار بسیار اقدام مفیدی است و اقدام مؤثری است و در واقع فشار به سیستم از همین جاست که شروع میشه. حالا اگر لیو گرانتد بشود اداره مهاجرت بسیار دست پاچه خواهد شد اگر لیو گرانتد بشود. چرا؟ بخاطر اینکه اداره مهاجرت همیشه وحشت این رو دارد که کیسی به هیرینگ برسه، وقتی به هیرینگ رسید اگر در واقع یک رأی رو جوش صادر شد، این رأی می شود کیس لا، می شود یک مبنا برای دادگاه های دیگه و برای الزاماتی برای اداره مجرد می تونه ایجاد بکنه که اداره مجرد اون رو دوست نداره که همچه اتفاقاتی رو داشته باشه. و به خاطر همینه که معمولا توی این مرحله میان برای مذاکره صحبت میکنن. خب وقتمون داره تموم میشه، سوالات هنوز 10 تا سوال مونده. اگه لطفا دوستان سوالات رو ببندن که سوال بیشتر نداشته باشیم و بریم سوالات رو جواب بدیم. علی میگه که اگر من پارتنرم رو اسپانسر کنم با فاصله یک سال میتونم پدر و مادرم رو هم اسپانسر کنم؟ اصلا شما میتونید همزمان اسپانسر بکنید و هیچ ایرادی نداره، یعنی اصلا مشکلی نیست. اگر شرایط رو دارید الان میتونید، ولی بعد یک سال میتونید، مشکلی پیش نمیاد. سارا میگه پرونده من و تعدادی از دوستان از برنامه نیرو متخصص کبک در مرحله فدرال به RROC منتقل شده است، همون رپید رسپانس در واقع آفیس سنتر یا هم چیز بود اسمش. آیا میدونید ایمیل این سازمان جهت تماس چیست و نقش این سازمان چیست؟ موجود با توجه میکنه اینا خیلی طول کشیده است، یه سازمان ایجاد کردن که انشالله زودتر استعی بگم و امیدوارم که هم چه اتفاقی در مورد خیلی دیگه از برنامه دیگه هم بیفته و انشالله که معنیش سرعت در رسیدگی باشد. مرتضی میگه پرونده من باز از برنامه اسکیبوکی کبک 2015 کبک است، اخیرا به دلیلی که 35 ماه هست در فدرال هست و هنوز مدیکال صادر نشده با کبک تماس گرفتم. خب با کبک چیکارش تماس بگیرم؟ و گفتن با سفارت خانه در ترکیه تماس بگیرم. نظر شما چیست؟ خب نظر من و همه آدمایی که در واقع میدونن که کبک بعد از مرحله وقتی که سی اس کی رو صادر کرد دیگه کاری ای نیست، اینه که به شما درست گفتن. شما پرونده‌تون وقتی میگید در مرحله فدرال هست، یعنی در یکی از سفارتخانه هاست که در مورد شما در ترکیه هست و کاملا درست به شما گفتن. برای شما هستی با اونا تماس بگیرید، هرچند که تماس فایده نداره. الان پرونده شما احتمالاً دوباره رفته توی اون مرکز RROC که الان ایجاد کردن، شاید شما رو هم الان پرونده‌تون اونجا باشه. به هر حال راه پیگیریش پیگیری با فدرال است. فایل نامبر فدرالتون دارید، این نامه هم میتونید بزنید توی سابجکتش، فایل نامبرتون بذارید تا اسمتون و تاریخ تولدتون و بگید آقا پرونده من کجاست، و از همون ایمیلی هم بزنید که اون ایمیل در وبسایت در پروندهتون هست. و ها یه نکته ای رو در مورد ایمیل بگم دوستان عزیز، حواسشون باشه از یاهو استفاده نکنید. یاهو رو از سیستم ایمیلتون حذف بکنید، چون یاهو خیلی از ایمیل ها رو اسپم میکنه، افراد دریافت نمیکنن و میتونه تو برنامه مهاجرتشون کلی گرفتاری ایجاد بکنه. پ الف میگه که در برنامه سرمایه‌گذاری کبک باز 53 ماه هست که منتظرم. دو سال پیش قبل از کرونا برای پسرم تقاضای ویزای تحصیلی کردم که رد کردن، ولی همسرم که ویزای توریستیش تمام شده بود مجدد بهش ویزا دادن. برای خودم پسرم که ویزامون تمام شده اگه تقاضای ویزای جدید بکنیم چقدر شانس داره و چقدر زمان میبره؟ واقعیتش اینه که اصلا نمیشه گفت چقدر شانس داره و چقدر زمان میبره. زمانش طولانی نیست این روزها، کسی که درخواست میدن شاید یک دو ماه جواب میگیرن، ولی اینکه چقدر شانس داره واقعا قابل پیش بینی نیست. متوجه که یکی درخواست رد هم وجود داشته. اگر موکل ما هستید که حتما تماس بگیرید ببینید براتون چه میشود، که اگر موکل ما نیستید با وکیلتون تماس بگیرید. وفا میگه با توجه به روند بررسی پرونده استارتاپ کمپارس در ماهای اخیر، آخر پرونده که نوبت رسیدگی فرارسه در چه تاریخ مدارکشون سابمیت شده است؟ و سابمیت مدارک البته ژانویه 2021 هست. میشه حد زد که نوبت رسیدگی پرونده من بودن چند وقت دیگه میشه؟ نه نمیشه حد زد که پرونده شما چقدر دیگه میشه، که آخرین پرونده که نوبت رسیدگیش فرارسیده نمیتونم بگم. یعنی دقیقا بعد برم جدول مدل نگاه بکنم که مال کی هست، ولی دقیق به هر حال مال نیمه دوم سپتامبر 2020 یعنی نیمه دوم سپتامبر نیمه دوم سال 2020 هست و هنوز به شما قاعدتا نرسیده. ژانویه 2021 هستید. اینکه حالا کی به شما میرسه اینو کسی نمیتونه به شما بگه، خاطر اینکه رسیدگی ها لزوما خطی نیست. یعنی ممکنه حالا به خصوص در خیلی برنامه ها ما میبینیم که خیلی خوب در رسیدگی میکنه، سه میگه یهو متوقف میشه، 6 ماهش خبری نیست، دوباره شروع میکنه رسیدگی کردن. بنابراین چون خطی نیست و هر پرونده ای هم زمان خودش رو ممکن لازم داشته باشه، چون یه افسری میاد روی پرونده به یکیشون یا آپدیتی رو میده، بقیه آپدیت های روی پرونده دیگه میان شروع میکنن آپدیت های خیلی سخت دادن، هر کدومش شکلیه. ولی به هر حال من فکر نمی کنم در مورد شما دیر شده باشه آقای وفا. خب آقای مصطفی پرسیده که آیا امکانش که شرایط برنامه استان آتلانتیک که قرار تقریبا 2 ماه دیگه مجددا باز بشه تغییر بکنه یا با همون شرایط قبلی بازگشایی میشه؟ واقعا کسی نمیتونه این پیش بینی رو بکنه و احتمال اینکه تغییر بکنه بسیار زیاده، برای اینکه خب خیلی برنامه عملی موفقی نبوده است برنامه استان‌های آتلانتیک و ممکنه تغییر بکنه و خب تغییر درستی هم داشته باشد. خب سلماز کیمران میگه که من برای ویزای ویزیتوری لازم از اداره بیمه تامین اجتماعی نامه خاصی داشته باشم؟ نامه تامین اجتماعی میخواد چی کنم؟ من 16 سال و همسرم 17 سال سابقه ببخشید بیمه داریم، نامه از جای دیگه مثل محل کار و غیره بعد بگیریم و ترجمه کنیم. طبیعتا اگه شما میخواید سابقه کارتون نشون بدید و اینکه در واقع رابطه کار و کارفر کارگر و کارفرما دارید با مجموعه ای، خب هر مدتی که فکر میکنید این رو اثبات میکنه میتونه مفید باشه. حالا نامه از اونجاست، بیمه هم میتونه در واقع کمکتون بکنه، ولی اینکه یه چیز لازمی باشد نه، لازم نیست. ولی شما در درخواست ویزاتون هر ادعایی دارید، هر مدتی که بتونه این ادعای شما رو تقویت بکنه و اثبات بکنه طبیعتا هم میتونه مفید باشه. پویا فتاحی میگه من از طریق استارتاپ اقدام کردم و پرونده ما در ماه اپریل ثبت شده است و فایل نامبر موقت صادر شده ولی تاکنون تغییری در روند پرونده ایجاد نشده. خب قرارم نبوده در ماه آوریل تا الان اتفاقی میفته. لطفا راه نمایی مدت سفر روند بررسی پرونده چقدر از زمان استودی ویزای موقت چه زمانی باید صرف شده. اما که راجع به زمان نپرسید، اما توی استارتاپ داره خیلی خوب پیش میره، تنها برنامه‌ایه که روی روال داره کارها انجام میشه خوشبختانه، و در مورد اینکه بقیه برنامه‌ها به این روانی و خوبی جلو نمی‌رود متاسفانه. بعد میفهمن که در ماه آوریل ثبت شده، خواهی در ماه اپریل 2021 ثبت شده و فایل نمبر موقت دارید، هیچ تعجبی ندارد، هیچ اتفاقی هم نیفتده. قرارم نبوده تغییر در روند پرونده شما تا الان اتفاق بیفته که هنوز یک سالم نشده و مدت انتظار الان روی 2 سال است و اینکه در چه زمانی برای شما اتفاق میفته خدا میداند، این چیزیست که مربوط به گذشته است. امیر حسین میگه که ممنون از برنامه بسیار خوبتون، خیلی لطف دارید امیر حسین عزیز. نمیشن سوالش هم در مورد کبک، آیا اسکیل ورکر الان نیرو میگیره؟ نه، شما در آریما بتونید پروفایل داشته باشید و بعد امتیاز داشته باشید بتون امیتیشن بدهن. بله، و چون فرانسه مقیم سیتیزن هستم. یعنی چی؟ من میتونم مثلا ریموت از فرانسه واسه کبک کار کنم، مولد شده بودم، اقامت دائمشو بگیرم، اقامت دائمیمو بعدش بگیرم. چه حرف. اولا که فکر نکنید چون فرانسه سیتیزن فرانسه هستید مثلا الان یک فرصت ویژه شما برای کبک دارید به این دلیل، نه اینجوری نیست. میتونید ریموت از فرانسه برای کبک کار کنید. خب برای کبک که نه، منظورتون کارفرمای کبکیه، اگه بخواید شما براش کار کنید مالیاتش هم با شما مالیاتش رو به کانادا نباید بدید چون رزیدنت کانادا نیستید. کسی در کانادا مالیات میدهد که رزیدنت کانادا است. پس اگر شما رو در واقع استخدام کردن به عنوان یک کسی که در خارج از کبک کانادا داره کار میکنه، دادن مالیات موضوعیتی نداره. اصلا همه مالیات دنیا رو هم بدید، هیچ ربطی به اقامت دائم نداره. یعنی شما اگه علاقمندید که تشریف بیارید کبک، بسته که برید روی سیستم اریما پروفایل باز بکنید، اگر امتیاز داشته باشید شما رو انتخاب میکنن و به شما اجازه رو میدن که اقدامتون رو انجام بدید و بعد میتونید وقتی آمدید که بگید حالا هرچی خواستید کار بکنید و مالیاتش هم بدید و اقامتتون هم که دیگه دارید. بله، و سال آخر مال خانم نداست و میفرمایند خانم ندا که فرزندم در سال 2018 در کانادا متولد شده است. خودم و همسرم با ویزای توریستی وارد کانادا شده بودیم. آیا برای این کودکان دولت کانادا مزایای قانونی از جمله حقوق ماهانه در نظر میگیرد؟ اگر کسانی میتونن در واقع اون بچه زمانی میتونه از مزایای کانادا برخوردار بشه که در کانادا زندگی کند. نه اینکه شما یک بچه رو که در کانادا متولد شده بعدید برید ایران و بفهمید که دولت کانادا الان بیاد یه پولی هم بهش بده. همچی چیز اتفاق نمیفته. هیچ مزیت قانونی ندارد تا مگر اینکه در کانادا زندگی کند. در کانادا بچه هایی که زیر 18 سال هستند چه سیتیزن باشند چه نباشند در واقع به پدر مادرشون و قاعدتا به مادرشون یک کمک هزینه داده می شود که اون بچه از حداقل های زندگی برخوردار بماند. ولی اگر شما در کانادا نمانده اید اصلا چنین چیزی نیست. نکته دیگه رو هم که باعث خدمت عزیزان بگم اینه که بعضی از دوستان زنگ میزنن میگن که آقا ما بچه‌مون در کانادا دنیا اومده، کانادایی هست، آیا میشود ما میتونیم بیایم کانادا به خاطر بچه‌مون؟ نه، چنین چیزی اتفاق نمیفته. به خاطر بچه‌تون نمیتونید بیاد کانادا، چون بچه شما پیش شماست، در ایران در امنیت کامل داره زندگی میکنه پیش پدر مادرش. پشه بیاد این بیاد بقرار چرا باید بیاد اینجا بدون پدر مادرش؟ نمیتونه بیاد اینجا با پدر مادرش هم دلیل نداره. بچه که در پیش پدر مادرش در کشور دیگه داره زندگی میکنه، هر کانادایی باشه که هست هست که باشه، برعکس افت در صورت این مزیت ویژه‌ای رو برای شما ایجاد نمیکنه، نه در مورد گرفتن اقامت نه گرفتن ویزا. خیلی روی این ماجرا حساب نکنید این رو، چون خیلی از دوستان زنگ میزنن و این رو میگن، گفتم که حتما خدمت عزیزان گفته باشم. حالا یکی دو تا نکته دیگر هم، سوالاتمون تموم شد، وقتمون هم خیلی گذشته، بله در 12 دقیقه گذشته، و یکی دو تا نکته رو خدمت دوستان عزیز بگم. نکته اول این که بسیار بسیار شرایط خوبی هست برای انجام در واقع دریافت ویزاهای کارآفرینی برای آدمایی که، برای افرادی که شرایط اقدامش رو دارن. اگر که علاقمند هستید حتما به ما مراجعه بکنید. در همون چارچوب برنامه IMP بسیار بسیار الان فرصت خوبی هست و توان بسیار بالایی در مجموعه کمپارس وجود داره که این کارو میکنه. تا پایان سال هم ما قیمت ویژه داریم برای افرادی که قرارداد میبندن و امیدوارم که شما اگر شرایطشو دارید یکی از عزیزانی باشید که با ما خواهید بود. در هر موردی، هر سرویسی رو که لازم دارید از کمپارس میتونید به info@kampars.com ایمیل بزنید یا فرم ارزیابی رو پر بکنید. در برنامه متعددی ما الان عقد قرارداد داریم و خوشحال میشیم که خدمت عزیزان باشیم. از اینکه با ما بودید بسیار متشکرم و تا برنامه بعدی که برنامه 242 ما خواهد بود، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.